بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما برسیم و امیدوارم که در این فرصتی که مشغول خدمتگزاری شما هستیم، خداوند متعال بهترین ها رو هم برای ما هم برای شما انشاءالله رقم بزنه، که بحث علمی بحثی است که در اون ملائکه الهی حضور دارن و ثواب می‌نویسن طبق روایت هایی که داریم. اما امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون خداوند متعال رو شاکرم که توفیق رو به ما عنایت فرمود که در خدمت شما باشیم. میشود که برنامه قابل استفاده باشه. اگر برنامه ما دو تا شرط داشته باشه، یکی این که ما و شما همه با هم قصد قربت کنیم و برای خدا بگیم، برای خدا بشنویم، بپرسیم، پاسخ بگیم و خلاصه کارمون جان داشته باشه، روح داشته باشه. آقایان میگن که حسن فاعلی داشته باشه، که این حسن فاعلی منزله روح و جان کاره. اگه این باشه اون کار زنده میشه، اگه نباشه کار مرده، بلکه بدتر گاهی مردار میشه. نماز میخونه ولی گناه کبیره انجام میده در حال نماز خوندن. شرط دوم این که محتوای جلسه خوب باشه. برای اینکه محتوا خوب بشه، باید محتوای برنامه علمی بشه. از امام رضا علیه السلام داریم که فرمودن که پرسش کلیدی است که انسان وارد گنجینه‌های علوم میکنه. از پیامبر داریم، از امام صادق علیه السلام داریم که العلم خزائن و مفاتیح السؤال، فاسألوا رحمكم الله. علوم گنجینه های با عظمتی هستن، کلید این گنجینه ها پرسشه. بپرسید، رحمت خدا بر شما باد. فانه یوجر فی اربعه، در سوال و جواب چهار گروه اجر و ثواب میبرن: السائل و المجیب و المستمع و المحب له، پرسشگر، پاسخگو، شنونده و کسی که پرسش پاسخ رو دوست داره. بنابراین اگر اینجوری شد که جلسه ما این دو تا شرط رو داشت، یکی حسن فاعلی که نیت و قربت الله بودنه، یکی هم حسن فاعلی که همین پیکره جلسه و ذات بدن جلسه هم خوب باشه، وقت چه بسا ساعتی که ما و شما صرف این برنامه کردیم و میگیم و میشنویم، از صدها سال عبادت پیش خداوند متعال ارزشش بیشتر باشه. این حدیث من قبلا خدمتتون عرض کردم، ولی این احادیث و این بحث انقدر مهمه که اگر هر برنامه هم گفته بشه بازم کمه و باید مرتب انقدر بگیم تا باورمون بشه و بیشتر انگیزه پیدا بکنیم که وارد این حوزه بشیم و در فضای تعلیم و تعلم تنفس کنیم. اون وقت یک ساعتش ممکنه اندازه یک سال، 70 سال، 1000 سال، همه اینها طور باید داریم ارزش خواهد داشت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم استفاده کردید از حضورتون آقای محمدی. خب اگر اجازه بفرمایید، ضمن اینکه دوستان شماره تماس خارم زیرنویس کردن و سامانه پیامکی هم هست، می‌تونید استفاده بفرمایید. از چند تا سوال پیامکی آغاز کنیم تا اولین تلفن رو دوستان داخل استودیو وصل کنن. آقای عبدالله از تبریز سوال کردن که آیا از جن و ملائکه سید هم داریم؟
نه، ملائکه که اصولا زاد و ولد و پدر و مادر این چیزها ندارن، ولی خب جن زاد و ولد داره، که حالا میگن که پدر بزرگ جن اسمش جانه یا چیزی از این قبیل. ولی سید اصطلاحا، سید دو تا معنا داره، معنای لغویش یعنی سرور، آقا در عربی. ممکنه به این معنا بله در بین جن هم اون سرورها و آقاهای وجود داشته باشن که رهبر قوم باشن، بزرگ قوم باشن، مثل زعفر جنی مثلا بگیم که ایشون سید قوم خودش بود، یا فرشتگان مقرب بگیم اینها سید مثلا فرشتگانن. معنی مصطلحش نه، معنی مصطلح سید کسی است که از فرزندان آدم، از نسل هاشم، جد اعلای پیامبر باشه. هر کس که نسبش، نژادش به هاشم، جد اعلای پیامبر منتهی بشه، به اون میگن سید. یک اصطلاحه. پس در اصطلاح نه، نه جن سید داره، نه فرشته. چون فرشته هایی که اصلا پدر و مادر و زاد و ولد چیزها ندارن، جن هم که زاد و ولد و پدر و مادر اینها دارن، از نسل هاشم نیستن. هاشم از جنس انسان هست و در واقع میشه جد اعلای پیامبر دیگه، محمد ابن عبدالله ابن عبد مطلب ابن هاشم، اینجوری میشه. اون هاشم میشه سید و نسل اون میشن سید.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. 451-89-16 سوال کردن که ذکر امن یجیب المضطر الی دعایه و یکشف السوء رو هر تعداد که بخوانیم ایراد ندارد؟
نه خیر، این ذوقیه. حالا مثلا سه بار میخونن، پنج بار میخونن، هفت بار میخونن، ذوقیه. شما یک بار بخونید، حال داشتید بیشتر بخونید، ده بار، بیست بار، هر چی بخونید. نه، هیچ حد و چیزی نداریم، هیچ روایتی نداریم این ذکر مثلا سه بار بخونید یا هفت بار بخونید یا هر تعدادی که انسان خودش بخواد میتونه بخونه، و همینقدر که یادی بشه که انسان خودش متوجه بشه که خداوند میفرماید آیا مضطری هست که خدا را بخواند و خدا هم اون سوء و بدی رو از او برطرف کند؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. آیا کسی غیر خدا هست که اگر مضطری او رو فراخوان بخواد جوابش بده و اون مشکلش رو از بین ببره؟ نه، غیر خدا هیچ کس نیست.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. خب 915-0858 نکته آخر پیامکشون گفتن، من اول میخونم بعد پیامکشون رو میخونم. گفتن که پیامک من رو همینجور بخوانید که نوشتم تا من جواب شما رو متوجه بشم و در ضمن خسته نباشه، چون سه تا سوال میخوام مطرح کنم. سه تا سوال هم مطرح کنم. سوالش این هست که وقتی شما میگویید نکاح در بهشت است، به چه معناست؟ یکی یکی بخونم یا بخونم پشت سرم؟
نه دیگه، میشه که جواب بدیم بریم جواب.
نکاح در بهشت
همون که در دنیا هست، با این تفاوت که اون مشکلات و عوارضی که در دنیا داره اونجا نداره.
چون یه جمله معترضم داره، نوشتن که یعنی انسان با همه زنها میتوانند زندگی کنند؟
نه خیر، چنین چیزی وجود نداره، چون انسان یک نفره. در دنیا میتونه یک مرد مثلا هزار تا زن داشته باشه؟
شدنش که میشه.
نه، اون وقت میتونه، نمیتونه با اونها باشه که. بله، ممکنه که اونها رو بخواد احتکار بکنه و بخواد محصور بکنه، اما اونم انسانن. وقت در بهشت دو طرف باید بخوان، یعنی اگه مثلا خانم نخواد، حالا البته این هم با توجه به این که عقل و شعور و سطح و فرم اینا همه میره بالا، اگر طرف نخواد این هم مرد هم نمیخواد، و اگه بخوان هر دو باید بخوان. طول باید داره که از پیامبر سوال کردم، گفت بله اگه خانم بخواد اونم کیو انتخاب میکنه؟ خوش اخلاق ترین انتخاب میکنه. بنابراین اینجور نیست که حالا یک مردی بگی من همه زنها رو میخوام، همه زنها میگم باشه ما هم قبول داریم. و بعد هم که عرض کردم که اون ادبیاتی که اونجا وجود داره با این ادبیاتی که اینجا وجود داره اینا فرق میکنه، حال هوای اونجا با حال هوای اینجا فرق میکنه. اگر ما بخوایم نکاح رو در بهشت مقایسه کنیم با نکاح در دنیا، پاسخش منفی است. اینجا صدها عارضه داره، صدها مشکل داره، و یک لحظه ممکن انسان لذتی داشته باشه هم قبلش هم بعدش، چه مشکلات و چه گرفتاری، اما اونجا که اینجوری نیست که، لذت محض است تمام. فقط اون لذت نکاح اونجا هست، هیچ چیز دیگه‌اش نیست. به هر حال تا انسان نره اونجا و تا یه ادبیاتی نباشه که از جنس اون عالم باشه، ما نمیتونیم حقایق اونجا رو
بفهمیم،
اونجا بیان کنیم.
بسیار عالی. سوال دومشون این هست که آیا در بهشت همه به یک زبان حرف میزنند؟
اون چیزی که در روایات ما داریم اینه که زبان اهل بهشت عربیه و زبان اهل جهنم عجمیه. منتها اینها این حدیث رو بد معنا میکنن، خیال میکنن که منظور اینه که زبان اهل جهنم مثلا فارسیه یا مثلا انگلیسیه، اما زبان اهل بهشت عربیه. به همین معنی که مثلا فرض کنید که مصر و اردن و کجا و کجا با هم صحبت میکنن، در هیچ کدوم از این دوتا درست نیست. عربی یعنی زیبا، فصیح، دلنشین و چیزی که انسان لذت میبره از اون زبان و از اون مکالمه، از اون مفاهمه. عجم یعنی گنگ، نامفهوم، گوشخراش، دلخراش، اذیت کننده. بله تو جهنم همه چیش اذیت کننده. صحبتاشون با هم همش نیش و کنایه و ناسزا و نمیدونم با زبان نامناسب، با زبان گنگ. عجم بانه گنگ. در بهشت زبان عالی، فصیح و زیبا. به این معنا دوستان توجه داشته باشن که غزل حافظ شیرازی ما از زبان خیلی از کشورهای عربی تره، چون زیباتره، فصیحتره، دلنشینتره. عربی به این معنا.
بله.
تکرار میکنم، غزل حافظ شیرازی ما که فارسیه از خیلی از زبانهای خیلی از کشورهای عربی تره، به معنی واقعی کلمه عربی ها که معنی دلنشین و زیبا و فصیح و جالبه. بنابراین اون چی که در باید داره اینه. اما اگه بخوایم بگیم که زبان چیه، اولا زبان رو همه میفهمن. عربی هم که میگیم عربی مبینه، عربی که همه میفهمن. ضمن این که عرض کنم که اونجا کسی که اون زبانی که دوست داشته باشه با همون زبان صحبت میکنه، همینقدر که اراده کرد اون زبان رو صحبت کنه صحبت میکنه، و طرف هم که اراده کنه با همون زبان میفهمه و با هم مکالمه خواهند داشت. باز تأکید میکنم در بهشت لهم فیها ما یشاءون و لدینا مزید. آنچه که اونجا اراده بکنم با همون زبان، اون زبانی که براشون دلنشین باشه، زیبا باشه، دلپسند باشه، با همون زبان. اون تو باز اینم باز تأکید کنم که این زبانی که الان ما در دنیا داریم این جعله، این قراردادیست. اون زبان تکوینه، زبان فطرته، در نتیجه در همه انسان ها مشترکه، برخلاف این زبانی که مشترک نیست، چون جعلی دیگه قرار دادیست. اینجا هر کس قرار داد کرد یه اسم براش بذارم، به نان یکی میگه نان، یکی میگه خبز، خبز یکی میگه چرک، یکی میگه نمیدونم هر کدوم چی میگن. آیا در اونجا هم اینجوریست؟ نه، اونجا زبان اصلا که همه باید بفهمن و میفهمن، زبان فطرت، مثل زبان بین المللی که الان ما داریم، همین زبان راهنمای رانندگی.
من.
و همه میفهمن، تابلوی که دیدن همه میفهمن که اینجا مثلا مفهومش چیه.
بسیار عالی. سوال سومشون هم بپرسم. دو تا تلفن هم پشت خط تماسمون هستن، اصرار دارن زودتر وارد استودیو بشن. سوالشون این است که آیا همه انسان‌ها در بهشت همه چیز رو میفهمن؟ مثلا همه جواب‌های اعتقادی رو مثل حاج آقا میفهمن؟ اخلاق کامل هست؟
همه چیز رو نمیفهمن. هر کس یک مرتبه داره، در مرتبه خودشون نقصی ندارن. اما اونی که مراتب بالاتر هستن که اینو اصلا فکر اونم نمیتونن بکنن. اما آیا میدونن؟ نه، میدونن که بالاتر از اون هم مرتبه وجود داره، لذت ها و تمتعاتی بالاتر از اونها وجود داره که خیلی بیشتر از اون برخورد. اونا رو نمیدونن، چون نمیدونن قسم نمیخورن. هر کس خیال میکنه که همه بهشت همینه که او داره. سی بچه مثلا 3-4 ساله خیال میکنه همه لذت های دنیا همین شکلات و شیرینی و بستنی است. دیگه مثلا تصوری از لذت نکاح نداره که بخواد قصه بخوره که حالا من چرا زن ندارم مثلا، یا چرا مثلا دختر بی، چرا من شوهر ندارم، چون هیچ تصوری از این لذت ندارن. تو بهشت هم اینجوری است. هر کس اونجایی که هست در حد خودش هیچ کمبودی نداره و تصورش هم اینه که تمام لذت های بهشت همینه، از اون بالایا خبر ندارم.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. از کرج تلفن داریم. سرکار خانم جبلی، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم خدمت.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد محمدی و مجری محترم.
بفرمایید شما.
زنده باشید. هفته پیش پدر ما 40 سال پیش فوت کرده بود. هفته پیش خواهرمون ما دفن کردیم تو قبر پدرمون. بعد این اسکلت پدر ما رو در آوردن گذاشتن یه گوشه. یه چیز حدود 150-200 نفر وایساده بودن، همه داشتن این اسکلت پدر منو نگاه کردن و ما خواهرها خیلی ناراحت بودیم از این مسئله که آیا درست هست که دیدن میتی که به این وضع بود، به اون شکل استخونا بیرون بود، آیا درست هست گناه نداشت که اسکلت پدر ما رو ببینن یا نه؟ چون ما همیشه میگیم که میت حرمت داره، نباید کسی ببینه. میخواستم این هم حاج آقا چی میگن. و در ضمن این همین خواهری که فوت کرد، من این خواهری که فوت کرد یه پسر حبوی داره. بعد این پسر حبوش بهش نامحرم بوده یا نه؟ در ضمن اگر پسر این حبو به خواهر من محرم بود، چطور میتونست که یکی از ماها رو بگیره که خواهر همین خانم که دفن شده؟ به هر حال پسر حبو میگن که به مادر دوم حلاله، پس چطوری میتونه که ما رو بگیره؟ آیا درست هست یا نه؟
یعنی ازدواجی صورت گرفته؟
نه ازدواجی صورت نگرفته، اومده بودن خواستگاری یکی از خواهرای من به سر حبوشون. میخواستم ببینم پس چطور به خواهرم حلال بوده اما مثلا به ماها نه، حلال نبوده، میتونست ما رو بگیره.
بسیار خیلی ممنون.
خیلی ممنون، تشکر از آجا ها و از ما.
وقتتون بخیر.
زنده باشین. خدافظ شما.
خدا نگهدار. 40 سال گذشته.
اولا اونا که حالا میخواستن این کار بکنن باید با احترام اون استخوان‌ها رو یه گوشه همونجا دفن میکردن، بعد مرده دوم اونجا دفن میکردن، این چه اسکله بزنن بیرون در معرض دید اینها دیگه، اینا کش تلقیقی بوده. بعد وقتی که اون استخوان‌ها در اومده بود فورا یه گوشه دفن میکردن همونجا، بعد وقتی این بدن دوم رو اونجا میذاشتن. لزومی نداشت حالا بخوام بیارم بیرون و مدت ها بذارم بیرون بعد مثلا دفن کنن، اول اون دفن میکردن بعد آماده می‌شدن برای این مرده دوم. کارشون درست نبود، کش تلقی به خرج دادن. نفش قبرش بعد از 40 سال شاید خیلی مشکل نداشته باشه، اما اینکه بخوان مثلا که شناخته شده هم بود، می‌دونستن که مثلا پدرشون اینها، کارشون درست نبود. برای حال خون گذشته دیگه، اون گذشته، ولی کش تلقی کردن کسانی که این کارو کردن. نسبت به سوال دومشون، ربیب و ربیبه اینها محرم میشند و مثلا دختری که دختر اون خانم باشه به پدرش محرم میشه و پسر هم به اون مادر محرم میشند که حالا هم به منزله ربیب و ربیبه هستن. ما دیگه بقیه محرم نمیشن، فقط این محرم میشه، نه به اعتبار همون ربیب و ربیبه بودن. اما دیگه خواهراش اونا که چه نقشی دارن؟ هیچ نسبتی با هم ندارن. اونم چون پدرش، چون اون مادرش هم همسر اون آقا هست،
بین اعتبار
به اعتبار این که میشه ربی به اون آقا، به این اعتبار میشه محرم.
بسیار خیلی ممنونم از آقای محمدی. جواد آقا از اصفهان، اگر صدا و تصویر بنده رو دارید سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. الو، ما صدای شما رو خیلی ضعیف داریم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
من اصلا صدای شما رو ندارم جواد.
بلندتر صحبت کنید، من دارم خیلی کوچیک کنم.
خسته
نباشید. سلامت باشید. بلندتر صحبت کنید.
دو تا سوال داشتم از خدمت حاج آقا. یکی اینکه حاج آقا شبکه‌های وهابی میگن حضرت علی و ائمه معصومی با آشنا میشستن در وضو و استناد میکنن به کتب اهل شیعه. واسم بدونم یه همچین چیز واقعیت داره در کتب اهل شیعه؟ حضرت علی و اینا گفتن که با آشنا بشوریم. سوال دوم هم در مورد تبری جستن دنگ و در این زمان و دنگ چطوری ما باید تبری بجوریم؟
بسیار خیلی ممنون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارت.
نه خیر، درست نیست، چون که خلاف قرآن هست که قرآن می فرماید که وَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. قرآن میگه که مسح کنید و وقت بگیم که بشورید پا رو. بله ممکنه بعد از وضوء خب ما هم بشورید، اب نداره، بعد این انسان وضوءش رو گرفت پاشو بشوره. مطلب دوم این که روایت صحیح و سندی داریم ما که روایت بعضی اهل سنت هم نقل کردن که مثلا از امام صادق سوال کردن که کیفیت وضوء پیامبر چگونه بود و امام صادق علیه السلام دقیقاً همین وضوءی که ما میگیریم رو گفت، آب بیارید، آب آوردن با دقت تمام همین وضوء رو گرفت. و نکته سوم که عرض می‌کنم اینه که یک تحریف‌هایی خب رخ داده بود، مثلا مس بر خفین، مس بر کفش و بر جوراب و اینها که خب اینها رو به حضرت به خاطر مصالح اسلام و برای اینکه اصل اسلام در خطر بود جلو برجد اینها رو خواست بگیره، حتی خود سپاهیان حضرت شروع میکنن شعار دادن بر علیه حضرت، اینها رو بهش دست نزد. اما اینکه در اینکه مس بر خفین حرام است و وضو رو باطل میکنه که هیچ شیعه تردید نداره. بنابراین اون حرف درست نیست، نه ما قبول نداریم، نه پیغمبر نه امیرالمومنین هیچ کدام به جای مس نمی شستن پاشون رو. عرض کردم که اینکه خلاف قرآن هست، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اولا که در یک قرائت وامسحوا برؤوسكم وارجلكم هست، تازه اگر هم همون ارجلكم باشه این در محل جره، یعنی محلن مجروره گرچه حالا منسوخ اومده، ولی به هر حال این عطفش حتما عطف به همون امسهو هست. و روایت هم که در این زمینه ما خیلی زیاد داریم، خب شما مراجعه کنیم به از کنم که وسائل شیعه باب وضو، اونجا ده ها روایت خواهید دید که به همیشه که من عرض کنم نه درست نیست، اون تو هیچ کتابی هست، یعنی هیچ کس فقهای شیعه هست زمان امام صادق تا الان این حرف رو نگفته، حداقل تا وقتی که بنده خبر دارم.
بحث تبری جستن،
ما معتقدیم که منشور تبری شیعه یا مانیفست تبری شیعه همون زیارت عاشورا است. ما زیارت عاشورا رو تمام و کمال میبینیم هم در تولی هم در تبری. اون چیزی باید گفته بشه اونجا که حالا خودش هم حدیث قدسی است و از طریق امام صادق و امام باقر علیه السلام نقل شده، ما این رو معتقدیم که هیچ مشکلی هم توش نیست، یعنی هیچ انسان مسلمان منصفی نیست. به تعبیر دقیق‌تر آنچه که در زیارت عاشورا اومده نص قرآن و فرمایشات پیامبر که فریقین قبول دارن، ولذا باعث اختلاف هم نمیشه که مثلا بگیم که اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، بعد بیان که نه چراش ما ظلم مثلا لعن میکنیم. و کسی هست از بین مسلمان هایی که بگه هر کس پیغمبر و آل پیغمبر ظلم کرده آدم خوبی بوده لعنش نکنید، یا اینکه مثلا اون بقیه مباحثی که اونجا هست. بنابراین این رو ما به عنوان اوج تبری میدونیم و جایی میدونیم که اگه کسی بخواد در این چارچوب انجام بده اعتراضی هم بهش وارد نیست، و کسی هم که منصف باشه از دربین مسلمان ها هیچ کس این رو در موردش حرفی نخواهد زد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. جای محمدی از کرج باز تلفن داریم. آقا غلام رضا اگر صدای بنده رو دارید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
سلام عرض شد قربان،
بفرمایید. خواهش میکنم.
خدمت استاد محمدی هم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
سوال داشتم از
خدمت
استاد،
بفرمایید.
می‌خواستم بگم ماها که مثلا تو این دنیا ضروریات دین انجام میدیم، محرمات رو انجام نمیدیم، با توجه به این که خدا تو قرآن فرموده من از پدر مادر شما مهربان ترم، قاعدتا یه گناهایی هم بالاخره معصوم نیستیم، یا خدا چجوری مثلا تو عالم برزخ ما رو با اون عذاب ها رو روبرو میکنه، در صورت که مثلا ما تو این دنیا هر سه قدم بالاخره خطایی بکنیم پدر مادرمون مثلا مهربانن، شاید با یه چمی گذشت کنن، ولی خود اونجوری که مثلا اخبار روایت اون عذابها رو مثلا میگن با مهربانیت خدا چجوری در تناقض هست نیست. میخواستم در این مورد استاد رحمانی.
خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
اولا که بله خداوند از هر مهربانی مهربان تر هست و چی گفته که خدا نمیبخشه؟ بله خدا هم میبخشه، حتی رحمتش بر غضبش سبقت گرفت. یا من سبقت رحمته غضبه. و در قیامت هم آنچنان شعاع رحمت خداوند وسیع و بزرگ میشه که ابلیس هم به تمام یفته خدا او رو ببخشه. اما تکلیف ما چیه در دنیا؟ تکلیف اینه که به بهانه رحمت دست به گناه بزنیم و تجربه به گناه پیدا بکنیم، یا از اون طرف از ترس عذاب دچار یأس و ناامیدی بشیم. نه، هر دوش باطله، هر دوش غلطه. در دنیا ما باید بین خوف و رجا باشیم. از امام صادق علیه السلام سوال کردن که در پندنامه لقمان چه مطلبی وجود داشت؟ همون اعاجیبی بود و عجیبترینش این بود که فرمود فرزندم اگر در حالی خدا را ملاقات کردی که همه ثواب‌های جن و انس تو تنها داری، این عبادات جن و انس به تنهایی انجام دادی، باز هم مغرور نشو که من اگه بهش نرم پس کی باید بهش بره. از اون طرف اگر در حالی خدا را ملاقات کردی که تمام گناهان جن و انس در نامه عمل توست، یعنی تو به تنهایی بندازی همه ثقلین گناه انجام دادی، یکی از اون جن ابلیس مثلا، باز هم از رحمت خدا ناامید نشو، باز هم امید داشت باشه که رحمت خدا شامل حالت. ما باید اینجا باشیم. من این شعر شاید یه بار خونده باشم اینجا خالی جای دیگه که ما باید نه ناامید بشیم نه مغرور. قرمه شو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدند. ناامید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک اشاره به مقصد رسیدند. ما باید بین خوف و رجا باشیم در دنیا، نه از اون طرف بیفتیم نه از این طرف، هم از گناهانمون بترسیم هم به رحمت خدا امید داشته باشیم. نه امیدمون ترجیح داشته باشه بر اون خوفمون، نه خوفمون بر امیدمون ترجیح داشته باشه. مطلب بعد این که اون مطالبی که شما فرمودید همش درسته. مثلا خداوند ارحم الراحمین است فی موضع رفع و رحمه، و اشد المعاقبین است فی موضع نکال و نقمه. اونجایی که جای عذاب و نقمت هست، اگه خدا نداشته باشی، وقتی خدا حکیم نیست و خدا دی عادل نیست، اگه خدا بخواد با امام حسین و شمر یه گونه رفتار کنه، اون دیگه خدا نیست، عدالت نداره، حکمت نداره و دیگه خدا نیست. پس حتما باید فرق باشه بین شم و امام حسین. فرقش هم اینه که یکی میره به جهنم یکی میره به بهشت. این یه چیز طبیعی و کاملا روشنه. مطلب بعد این که خب راه برای ما بازه، گناه کردیم خب توبه بکنیم، خدا هم توابه، بسیار توبه پذیره. اگر تا یک سال قبل از مرگ هم انسان توبه کنه خدا میبخشدش، گناه هم پاک میشه، همه گناه هم پاک میشه. این در واقع حالا شما اون مناجات طایبین امام سجاد رو بخونید، هم اولین مناجات از مناجات خمسه عشر هست. خداوند یک دری باز کرده برای بخشش که اسمش توبه هست. بعد امام فرماید که حالا دیگه بعد از اینکه در بازه، اگه کسی بخواد وارد رحمت خدا نشه دیگه بهانه نداره دیگه، بعد از اینکه در بازه. پس این هم نگرانی نداره که انسان اگه هم گناه کرده از گناهانش توبه میکنه، خدا هم او رو خواهد بخشید و این دیگه قطعی است که خداوند بعد از توبه گناهان رو بخشیده و نگرانی نداره. مطلب بعد این که این که شما فرمودید اگه واقعا اینجوری باشه که انسان سه کار انجام بده، آقا امیرالمومنین فرمودن شما این همون استعداد موته. استعداد موت یعنی که انسان سه کار انجام بده، واجباتش انجام بده، محرمات رو ترک کنه و مکارم اخلاق هم به دست بیاره، اداء الفرائض و اجتناب عن المحارم و اجتماد عن المکارم. بعد فرمود لا یبالی اوقع علی الموت او الموت یقع علی، دیگه باکش نباشه. حالا کی سفر میاد، او میره سراغ مرگ، مرگ میره سراغ او. بعد فرمود والله لابن ابی طالب لا یبالی اوقع علی الموت او الموت یقع علی. همین سه کار، همین سه گام، اداء الفرائض، اجتناب عن المحارم و اجتماد عن المکارم. سگام انسان برداره که مشکل نداره، در واقع درسته کارش و مسیرش درسته، استعداد این سفر رو پیدا کرده، از اون به بعد هم دیگه نباید نگران باشه.
خیلی ممنونم آقای محمدی. یه پیامک بخونیم که دوستانی هم که پیامک بفرستن. خب تلفن هم داریم، شما اولویت با تلفن گذاشتید دیگه، امر امر شما تا جای محمدی. آقای از زاهدان، آقای رمضانی عزیز، اگر صدای بنده رو دارید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
بفرمایید، خواهش میکنم.
با سلام خدمت حضرت آیت الله محمدی، مجری محترم و همه دستاندرکاران این شبکه جهانی ولایت.
علیکم السلام عرض
میکنم. انشاءالله با آبروی امیرالمومنین وجود کم نظیر آج آقای محمدی رو تا انقلاب یوسف زهرا حتی در کنار اون حضرت برامون حفظ کنه.
سلام باشه.
دو تا سوال داشتم خدمت آج آقا.
بفرمایید.
سوال اول این که آج آقا توی یکی از برنامه‌هاشون فرمودن انسان میتونه یک شبه به مقامات خوب بندگان خدا برسه. اگه آج آقا لطف کنن راهکار بفرمایند چطوری ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. سوال دوم این که آج آقا اگه لطف کنن مراتب توحید و مختصراً برامون توضیح بدن.
مراتب توحید؟
مراتب توحید.
بله.
با تشکر، اجرکم عند الله.
خیلی ممنونم. سپاسگزارم آقای رمضانی عزیز زاهدان، وقتتون بخیر، خدا نگهدارید. یه شبه چطور میشه رسید؟
از کنم که ما برای رسیدن به مقصد و برای رسیدن به اون کمالات انسانی چهار تا گام رو معرفی کرده بودیم. اول انسان عقلش رو ورزش بده و عقل کامل بشه، باورهاش برهانی بشه. دوم قلبش رو پاک کنه، تهذیب نفس داشته باشه، گناه رو از زندگیش خارج کنه. و سوم بعضی از ذکرها رو گفته بودیم، یا الله یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللهم عرف نفسک، یا دعای مثلا عشرات، دعای عدیله، یا از خونم که زیارت آل یاسین. و چهارم توسل به اهل بیت علیهم السلام، همراهی با اهل بیت علیهم السلام. این راه میانبره که انسان دست دست اهل بیت داشته باشه و همراهی کنه با اهل بیت علیهم السلام. گاهی هم تو کشور کریم راه سرسال رو انسان یک شبه طی میکنه، چنان که شما در تاریخ کربلا از این موارد زیاد میبینید. زهیر راه سرسال رو در دو شب طی کرد و حور در یک ساعت طی کرد، حور ابن یزید. و تنها حور هم نبود، در شب عاشورا 32 نفر از سپاهیان عمر صد اومدن خدمت امام حسین. خب اینا از کجا به کجا رسیدن؟ یعنی یک همراهی با ولی خدا هیچ این وضعی داره. ما هم الان راه برای ما هم بازه، همراهی با امام زمان علیه السلام و همراهی با اهل بیت علیهم السلام راه رو کوتاه میکنه، میان بره، در واقع راه میان بره. از اون راه میشه انسان عقلش رو به کار بندازه، سیر در آفاق و انفاس داشته باشه، نفس رو تحصیل بکنه، سیر و سلوک داشته باشه، ریاضت داشته باشه. از اون راه میشه رفت. اما این راه هم توی اشاره کردم، در یک لحظه، در یک ساعت، در یک روز، در یک شب انسان از زمین به آسمون میبره، چنانکه از این نمونه ها ما در تاریخ زیاد داریم.
خب این یک توفیق الهی نیست؟ یعنی مقدماتش رو من نباید فراهم کرده باشم؟
چرا، توفیق خداوند حد نداره، این از طرف خداوند محدود نیست. حتی توفیق هم که در واقع تجلی رحیمیت خداست، باز حد نداره. فقط این انسانی که باید مؤمن بشه تا توفیق شامل حالش بشه، و یعنی خداوند هم رحمان است که رحمتش وسعت کل شی، هم رحیم است که رحمتش به هر مؤمنی میرسه. باز اونجا هم حد نداره، این رحمت و رحمیت خدا هم محدود نیست، بلکه ظرفیت ویژه‌ای میخواد که همون ایمان باشه. و یعنی از طرف خداوند هیچیش حد نداره، او از هر جهت بی نهایت.
خیلی ممنونم. و مراتب توحید؟
البته بحث توحید دوستان بحث مفصلی لازم داره. در یک نگاه توحید به دو شاخه تقسیم میشه، توحید نظری و توحید عملی. توحید نظری این که انسان در باور جز خدا هیچ شریک برای خدا قائل نشه. و خود توحید نظری سه شاخه میشه، توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال. توحید در ذات این که ما اون ذات واجب الوجود رو، خدا رو، فقط الله بدونیم و برای خدا شریکی در ذات خدا قائل نشیم. توحید در صفات رو من به شکل خلاصه چهار تا جمله عرض می‌کنم که این خاص شیعه هست، نه که عرض می‌کنم به این معنا خاص پیروان اهل بیت علیهم السلام هست، اونم با تعلیم امیرالمومنین در نهج البلاغه و سایر مباحث. یک، ما صفات خدا رو عین ذات خدا میدونیم، برخلاف برخی از فرق دیگر که اون صفات ذات رو از ذات جدا میدونن، در نتیجه قائل به قدما سمانیه شدن. یعنی یک ذاتی که قدیمه، هفت تا صفت هم مثل علم و قدرت و حیات و اراده و این هم قدیم هم میشن هشتا. ما یک قدیم بیشتر نمیدونیم، هم خداست و صفات هم عین ذاته. یعنی الله اگر عالم نباشه الله نیست و عالم جز الله نیست، دو تا حقیقت نیستن، یک عالم دو الله، الله همون عالم است و عالم همون الله است، تمام. چنان که جمله دوم این که ما صفات رو عین هم میدونیم، وقتی حد برداشته شد علم میشه عین قدرت، قدرت میشه عین علم، این تو میشن عین حیات و الی آخر. پس صفات هم عین همن. نکته سوم این که ما همطور که خدا رو در ذات بی همتا میدونیم، در صفات هم بی همتا میدونیم. این لیس کمثله شیء، هم در ذات هم در صفات. هم ذات خدا که الله جل جلاله باشه، لیس کمثله شیء، هم علم خدا، قدرت خدا، رحمت خدا، در صفات هم خداوند بی همتاست. و مسئله چهارم این که خداوند متعال همونطور که در ذات حد نداره، در صفات هم حد نداره. این میشه توحید صفاتی در چهار جمله‌ای که من خیلی خلاصه عرض کردم. توحید صفاتی به این معنا خاص پیروان اهل بیت علیهم السلام هست. دیدید که خوبهاشون ذات صفات اصلا جدا دونستن، در نتیجه قابل قدماء سمانیه شدن، هشت تا قدیم رو ثابت کردن. شما وقتی که خطبه نهج البلاغه رو میخوام، خطبه اول که اول الدین معرفته، تا اونجا که حالا مفصل هست که من دیگه چون وقت کمه رد میشم، اونجا میگه که شهادت کل صفات انها غیر موصوف و شهادت کل صفات انها غیر موصوف و شهادت کل موصوف انها غیر صفه. انسان خواست صفات از موصوف جدا کنیم، میشن دو تا. وقتی شد و خدا تصنیه کرده، تجلیه کرده. این راجع به توحید صفاتی. اما توحید در افعال یعنی که خداوند متعال در فاعلیت خودش شریک نداره، یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی که حتی ما نشست برخاست منم از خداست، به حول الله و قوته اقوم و اقعد، حتی نشست برخاست هم از خداست. مؤثری در عالم جز خدا نیست، برگی از درخت نمی افتد مگر به اراده خدا، هیچ حرکتی، جنبشی، هیچ نیست مگر از طرف خداوند متعال. این هم توحید صفات افعالی است. خود توحید افعالی 15-16 تا شاخه میشه. توحید در خالقیت، توحید در رازقیت، در مالکیت، در ربوبیت، در از خودم که تشریع، در محبت، در استعانت، الی آخر، که از کدام 15-16 تا شاخه میشه. اگر کسی در مراتب توحید که از توحید ذات شروع میشه تا به توحید افعالی میرسه، به توحید در ربوبیت رسید که در واقع قرینش توحید در الوهیته، یعنی به لا اله الا الله رسید، نمره قبولی رو گرفته. پس حد نصاب نمره قبولی در توحید، توحید در ربوبیته. آنچه هم که در صدر اسلام مشکل، صدر اسلام هم مشکلشون همین شرک در ربوبیت بود. اون مراتبی که عرض کردم، شرک ذاتی، شرک جلیس، هر کس مشرک به شرک ذاتی باشه از دایره دین خارجه. شرک صفاتی همه مراتب شرک خفی است، در نتیجه کسانی که مشرک به شرک صفاتی هستن از دایره دین خارج نیستن. شرک افعالی دو شاخه میشه. در افعال ما هم شرک خفی داریم، هم شرک جلی داریم. شرک خفی مثل اینکه مثلا کسی بخواد در سرنوشت خودش مؤثر جز خدا رو قبول داشته، مثلا پزشک رو در سرنوشت خودش مؤثر ببینه، یا مثلا پیغمبر رو در سرنوشت خودش مستقلا مؤثر ببینه، این میشه شرک خفی. که ازش بپرسی آیا پیغمبر در کنار خداوند کدوم دستگاهی داره، میگه نه، حالا به اذن خدا. اگر استقلال ببینه برای پیغمبر یا برای هر مؤثر دیگه، این شرک خفی است. اما شرک جلی اینه که واقعا اعتقاد داشته باشه که غیر خدا مؤثرهای وجود دارن، حالا ممکنه بت چوبی و سنگی باشه، ممکنه اجرام آسمانی مثل ستاره زهره باشه، ممکنه افرادی از جن باشن، ممکنه فرشته باشن، ممکنه اولیاء خدا مثل پیامبران باشن، که مستقلا اینها رو قبول داره، یعنی معتقد این حقیقت شرکشون اینه که میگن که خداوند شأنش اجل از اینه که بخواد در اداره عالم دخالت کنه، اینها رو واگذار کرده به همین بت‌ها. حالا بت تلخ کردم، میخواد این بت چوبی باشه، میخواد فرشته مقرب خدا باشه، این میشه شرک جلی و انسان از دایره دین خارج بود. این شد توحید نظری که سه شاخه شد که هر شاخه هم با چند تا مرتبه داشت. دومین شاخه توحید، توحید عملی است یا توحید در عبادت، که انسان بعد از اینکه در نظر خدای جز الله رو باور نکرد، در عمل هم برای غیر خدا عبادت نکنه، که خود توحید در عبادت هم دو نوع شرک داره، شرک خفی و شرک جلی. شرک جلی اینه که انسان در مقابل بت سجده بکنه، یا در مقابل انسانی، در مقابل عرض کنم که ماه و ستاره اینها سجده بکنه یا عبادت کنه اونها رو، این میشه شرک جلی. اما شرک خفی مثل همین ریا که انسان در نمازش غیر خدا رو در نماز خودش شریک کنه، این هم میشه شرک، منتها شرک خفی است که این دیگه انسان از دایره دین خارج نمیکنه. اما خود توحید در عبادت هم دو مرتبه داره، توحید در مقام مخلصین، توحید در مقام مخلصین. البته نداشت باشن دوستان که توحید عملی میوه و نتیجه توحید نظری است. اگه اونجا انسان در نظر به این باور رسید که مؤثری در عالم جز خدا نیست، در عمل هم برای غیر خدا حساب باز نمی‌کنه و غیر خدا رو عبادت نخواهد کرد. پس خود توحید عملی و توحید در عبادت هم دو مرتبه شد، توحید در مقام ذات، توحید در مقام مخلصین. اون زمانی است که بنده تمرین اخلاص میکنه، تلاش میکنه کارش فقط برای خدا باشه، و توحید در مقام مخلصین که در اون صورت دیگه طرف حسابش خداست، یعنی فاعل اخلاص دیگه خداست و بنده رو برای خودش خالص کرده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای مهندس، بسیار زیبا و موجز و عالی، خیلی ممنونم. اگر اجازه بفرمایید بریم یه میان برنامه ببینیم، شما هم استراحتی بفرمایید، ذائقه تصویری دوستان هم عوض بشه، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم.
غفلت از یاد، گرفتار شدن هم دار، از شما دور شدن، زار شدن هم دار. هر که از چشم بیفتاد محلش ندهد، عبد آلوده شدن، خار شدن هم دارد. ای بز ما که هر تو نمی‌بینم، چشم بیمار شده، کار شدن هم دارد. چشم بیمار شده، کار شدن هم. کرم می خواهد، لطف بسیار طلبکار شدن هم داره. دلم جز هوایت هوایی نداره، لبم غیر نامه نوایی نداره. فضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت صفایی نداره. دلی که نشد خانه یاسن نرگس، خراب است و ویران بهایی نداره. بیا تا زبانه بده رخ نشانم، بیا تا زبانه بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی نداره، که این زندگانی وفایی نداره.
خب خیلی ممنونم از این که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه پارسمان اعتقادی شبکه ولایت و دوستانی که پشت خط تماس ما هستن و منتظر هستن که وارد استودیو بشن. اولین نفر آقای علیرضا جای محمدی از اهواز، اگر صدای بنده رو می‌شنوید سلام عرض می‌کنم و خیلی خوش آمدید.
سلام وقت بخیر خدمت شما آقای متوسل و سلام عرض می‌کنم خدمت حاج آقا محمدی.
علیکم السلام.
ببخشید من مخصوصا ببینم چیزی که آدم خوبی باشه، یعنی به واجبات عمل کنه، از محرمات دور کنه، اما مثلا بعضی محرماتی که مثلا اونقدر بزرگ نیستن، مثل زدن ریش یا گوشت دادن، اینا محرماتی هستن که مثلا اکثرا حتی اینایی که نماز خونن انجام میدن، یعنی اونقدر بزرگ نیستن. یه آدمی هست همه محرمات رو دور میشه ازش به واجبات عمل میکنه، ولی مثلا اینا رو مثلا گاهی انجام میده. مثلا این آدم اولا وارد جهنم میشه، گناه بزرگی برای ثبت میشه. بعد سوال دوم اینه که میخواستم اینه اگر دعا کنیم به ائمه متوسل بشیم، مثلا به امام زمان، بهتر نیست تا مستقیم به خود خداوند متوسل بشیم؟ ممنون میشم جواب بدیم.
خیلی ممنونم، تشکر از تماستون آقای علیرضای عزیز، وقتتون بخیر، خدا نگهدارت. خب آدم خوب و نماز و محرمات،
بله، حالا از همه گناه هم باید پرهیز کرد. اینا داشته باشید که خود این که ما بخوایم گناه رو کوچک ببینیم خودش خیلی بده، یعنی خود کوچک شمردن گناه باعث میشه اون گناه کوچک بزرگ بشه، یعنی گناه صغیر تبدیل به کبیره میشه.
آقای محمد من خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی ببخشید، تلفن بعدیمون خیلی پشت خط تماس مونده، اجازه اینم بگیریم
باشه.
منو ببخشید، معذرت میخوام، از خط کلام شما اومدم. آقای ابراهیمی از ورامین، صدای بنده رو دارید؟
الو سلام علیکم.
سلام علیکم سلام. بفرمایید، خواهش میکنم.
آقا
ما صدات بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما آقا محمدی که خیلی دوستشون دارین، یه سوال بی زحمت اگه لطف کنین. البته اول اینکه در تو شرک خفی و جلی که قبل گفتن یه مقدار توضیح بدن.
بله.
بعد خدمت شما عرض کنم که البته شاگردی میکنم، خود در قرآن چند جایی فرمودن که از فضل اون کمک بخوان. میخواستم ببینم فضل خدا که خدا فرمودن چی میشه، حالا تا یه حدی که ما بفهمیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
ممنونم، برنامه خوبه شما.
سپاسگزاری، سلامت باشید.
من از آقا محمدی حتما سلام و ویژه برسونم. تشکر.
علیکم السلام و رحمت الله.
قربان شما،
سلامت باشید ان شاء الله. خدا نگهدارتون باشه آقای ابراهیمی عزیزت. خب آدم خوب و نماز و محرمات، بخش ما وسط
کردم داشتم عرض میکردم که ما نباید گناه رو کوچک بشماریم، چون گناه نافرمانی خداست، نافرمانی خدا کوچک نیست. خود کوچک شمردن گناه باعث میشه گناه صغیره کبیره بشه. ما حالا اگر واقعا گناه رو کوچک نشمرد، ولی به خاطر حالا ملاحظاتی که هست و اینها، این گناهان کوچک حالا قرآن بهش میگه سیئات، اینها رو خود خدا میبخشه. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اگر شما از گناهان کبیره پرهیز کنید، اجتناب کنید، ما گناهان صغیرتون رو میبخشیم. ان الحسنات یذهبن السیئات، بین فرض کن دو تا نماز مثلا از این گناهان کوچک انجام داده، وقتی نماز که خون، نماز همه اینها رو پاک میکنه، از بین میبره. منتها باز تاکید میکنن نباید ما مغرور بشیم، نباید کوچک بشوریم گناه رو. حالا به هر دلیل انسان زورش نمیرسه، مثلا فرض کن تو شرایط گیر کرده، محاسنش مثلا میتراشه یا مثلا حالا کوتاهی میکنه، اما کوچک نشموره. نگه که مهم نیست که گناه کوچکیست، اگر این عیب نباشه که ما کوچک رو، خود گناه رو کوچک نشموریم و اصرار هم نداشته باشیم، سماجت هم نداشته باشیم، احتمال اینکه خدا اون گناه خود به خود بخشیده بشه حتی بدون توبه وجود داره. اما بعد اینکه حالا چه اشکال داره که انسان اون گناهان کوچک رو ازش پرهیز بکنه یواش یواش؟ مثلا چه اشکال داره که انسان محاسن بین زیبایی رو نتراشه، بذار محاسن ریسه، محاسن زیبایی، و برای مردها هم واقعا زیبایی است، چه اشکال داره که انسان نتراشه؟ اینا فرهنگی است که از غرب اومده و متأسفانه ما هم ناخودآگاه تحت تاثیر قرار گرفتیم و خیال میکنیم کسی که مثلا محاسن بتراشه زیباتر میشه، در حالی که اینجوری نیست، واقعا اینجوری نیست.
بخوام میگن ما خیلی دیگه مثلا خیلی مثل شما مذهبی نیستیم، شما خیلی مذهبید، مثلا از دست به این کارا میفهمن.
نه نه، به هر حال در این حال اگر انسان مغرور نشه، بله خداوند متعال حتما خواهد بخشید. اگه گناهان کبیره رو ترک بکنه، حتما خدا رو خواهد بخشید، مخصوصا اینکه این گونه افراد آخرش سرانجام عاقبت به خیر خواهند شد. یعنی کهشون توصیف کردن عاقبت به خیر خواهند شد.
توسل به خود خداوند یا اسخای میکنه یا اهل بیت فضل.
توسل به خود خدا که دیگه معنا نداره. توسل یعنی وسیله جستن برای مقصد رسیدن. وقتی مقصد خداست، دیگه وسیله برای خداش معنا نداره. توسل باید اون وسیله باشه که ما رو به خدا میرسونه. که خدا حرف ما رو میشنوه، که خداوند حاجت ما رو میره. پاسخ اینه که خب طبیعی است که توسل بهتره. چرا؟ به دو دلیل. یک، نظامی که ما درش زندگی میکنیم نظام توسله. یعنی خدا این عالم رو بر اساس اسباب و مسببات خلق کرده. انسان میخواد مسافرت بره، نمیتونه بی وسیله مسافرت بره، یا حداقل انقدر سخته که هیچ عاقلی زیر بار این مطلب نمیره که وقتی مثلا با هواپیما بتونه یک ساعت یک راه رو بره، بخواد مثلا 6 ماه تو برف و باران و خطرهای مختلف بخواد پیاده این راه رو طی کنه. پس نظام سببه، نظام وسیله هست. و دو، خود خدا گفته. خب اگه ما واقعا حرف خدا قبول داریم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. تو قرآن چند جا داریم که حالا از این آیات زیاد هست که اگر اینها گناهی کرده باشن، انجاوک فاستغفر الله و استغفر الله الرسول لوجد الله تواب رحیم. یا اونجا که حضرت فرزندان حضرت یوسف، حضرت یعقوب میان پیش پدرشون میان یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، و از این موارد زیاد هست در قرآن. روایت هم که در این زمین خیلی زیاد هست. بنابراین خود خدا خواسته که ما تقرب بشویم، با وسیله به او تقرب بجویم، با وسیله دعا کنیم و خدا هم حاجت ما را خواهد داد. بله ممکنه کسی باشه که نیاز به توسل نداشته باشه. مثلا همین چیز مسافرت که من مثال زدم، کسی مثلا فرض کنید که مقام طی العرض رو داره، از تهران میخواد بره مشهد، مثلا در از نیم ساعت تو مشهده، این نیاز به هواپیما نداره، نیاز به وسیله نقلیه نداره. گرچه همین هم بهترینه که بخواد با وسیله بره که عادی باشه، چون به هر حال اونم هزینه هایی داره، اون هم معونه هایی داره. اما حالا کسی که این مقام رو نداره، خب طبیعی است که باید با وسیله این سفر رو بره. و ما هم در واقع همون کسانی هستیم که این توان رو نداریم. حتی اونم که این توان رو داشتن، اونها حتی خودشون به خودشون رو وسیله قرار میدادن. یعنی امیرالمومنین خدا رو به حق امیرالمومنین قسم میده،
به جایگاه.
این مناجات منظوم حضرت رو ببینید تو مفاتیح هست، میگه خدا به حق پیغمبر، بعد میگه به حق پسر عمو پیغمبر که خود حضرت باشه که حاجت منو بده. این حضرت خودش به خودش متوسل میشه برای اینکه حاجت رو بگیره. این همونه که خدا خواسته، خدا خواسته که شأن اون متوسلانه مشخص بشه، ما به اونها توجه کنیم، از اونها الگو بگیریم، احترامشون حفظ بشه. خود این خواست خداست و فرموده که تقوا داشته باشید و به اونها توسل بجویید. اما حالا عرض کردم وقتی انسان ممکن نیاز به توسل نداشته باشه، که اگر نگیم نادره، اگر نگیم معدومه، باید بگیم نادره. وقت نه، واقعا نیاز داره، که ماها نیاز داریم، حتما باید متوسل بشیم. و توسل هم عرض کردم هم در قرآن اومده، هم عقل حکم میکنه، هم نظامی که ما در زندگی میکنیم نظام توسل هست. کتابی داریم ما تحت عنوان در ساحل حقیقت، ما اونجا بحث توسل رو توضیح دادیم و مبانی توسل رو که حالا پایده هاش، فلسفهش و دلایل عقلی و نقلیش اونجا توضیح دادیم.
بسیار خیلی ممنونم. و آقای ابراهیمی از ورامیز، سوال اولشون این بود که شرک خفی و جلی، یه مقدار بیشتر توضیح خواست.
بله، شرک خفی اون شرکیست که پنهانه، طوریست که اصلا خودش هم متوجه نمیشه، دوچار اون شرک میشه. و عرض کردیم اون نوع شرک انسان از دین خارج نمیکنه. مثلا در توحید صفاتی هم تو که من اشاره کردم، تنها پیروان اهل بیت به حقیقت توحید صفات رسیدن، اونم به برکت فرمایشات امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام. یعنی ما هم اگر نهج البلاغه رو نداشتیم، اگر اصول کافی رو نداشتیم، هرگز به حقیقت توحید صفاتی نمیرسیدیم. اینکه الاحلا به تعویل العدد در اندیشه بشر سابقه نداره. ابن عبدالحدیده، اون دانشمند سنی معتزلی که در بر نهج البلاغه شرح نوشته، چند جا وقتی حضرت بحث مبدأ و معاد مطرح میکنه، چند جا، یک جا نیست، میگه این حرفا رو ما از هیچ کس صحابه پیامبر نداریم. ابن عبدالحدیده میگه این فرمایشات امیرالمومنین رو ما از هیچ کس صحابه پیامبر نداریم، چون اونها تصوری از این حرفا نداشتن. اونها تصوری از این حرفا نداشتن. بعد میگه به نظر من این بزرگترین فضیلت این مرده، این حرفا. من به حرفشون این تکمل رو اضافه میکنم که نه تنها هیچ کس صحابه پیامبر از این حرفا نگفتن، هیچ اندیشمند بشری قبل از امیرالمومنین حرفا رو نگفته. این در تاریخ اندیشه بشر، شما توحید صفاتی اون گونه که در خطبه اول مطرح شده، یا توحید حقه حقیقیه آنچنان که در نهج البلاغه مطرح شده، سابقه در اندیشه بشر نداره. اولین بار امیرالمومنین فرموده. خب این توحید که توحید صفاتی باشه، تو شرکش شرک خفی، چون کمن کسانی که واقعا پنهانه، واقعا پنهانه، انسان از دین خارج نمیکنه. اما شرک جلی خب کاملا آشکاره. مثلا فرض کنید که انسان در مقابل بت به سجده میفته، خب این شرکی که همه میبینن که این داره مجسمه مثلا سنگی و چوبی رو داره عبادت میکنه. یا مثلا فرض کنید که در ذات برای خدا دو مبدا، یعنی برای عالم دو تا مبدا قائله، دو تا واجب الوجود قائله، خب مشخصه که شرک جلی است. پس شرک جلی یعنی شرک آشکار که همه متوجه میشن، شرک خفی یعنی شرکی که مثلا ریا. پیغمبر فرمودن شرک در اعمال شما ظریف‌تر وارد می‌شود از حرکت مورچه سیاه بر روی سنگ سیاه در دل شب سیاه. آیا اثری رد پای از مورچه باقی می‌مونه؟ مثلا خود مورچه چی؟ خود رد پاش بشه. مورچه سیاه، سنگ سیاه، شب تاریک، و همسا می‌خواد رد پیدا کنه براش. این گونه با لطافت و با ظرافت شرک در اعمال ما وارد میشه. اینو شما شرک خفی، انقدر پنهانه. چون پنهانه بشه شرک خفی.
و سوال دومشون این که فضل خداوند،
که از فضل خدا بخواهید، یعنی از خدا بخواهید، بخواهید بگه خداوند دارای فضل است. چون دارای فضل است، اگه شما ازش بخواهید، فضلش اقتضا میکند که اون حاجت شما رو بده. وقتی من از خدا، از جودش بخواهید، معناش این نیست که از جود بخواهید، از مثلا علم نخواهید، از فضل نخواهید، از لطف نخواهید. نه، معنیش اینه خداوند جواد است و اگر شما از خدا خواستید، جواد بودن خدا اقتضا میکند که حاجت شما رو بده. خداوند ذو فضل عظیمه، ذوالفضل العظیم هست. این ذوالفضل العظیم بودن، این ذوالفضل بودن خداوند اقتضا میکنه تجلی این صفت، تراوش این صفت اینه که اگر شما از خدا چیزی خواستید اون ذوالفضل بودنش اقتضا میکنه چیه؟
حتما
حاجت شما رو بده. این معنی ذوالفضل اینه، نه اینکه حالا بگیم که چه از فضل خدا بخواید، یعنی مثلا شما از خدا نخواید از فضل خدا بخواید، نه، در واقع قید توضیحیه نه قید احترازی. میگه خداوند دارای فضل است، پس شما اگه از خدا بخواهید فضلش اقتضا میکنه که اون حاجت شما رو
بده. بعد این مراتبی که بعضی ها قائل میشن، اینکه سخی باشد شخص، کریم باشد و از فضل بدهد، درسته؟
نسبت به افراد بله، چه محدوده. نسبت به خداوند چه حد نداره، هیچ کدامش حد نداره، نه سخاوتش، نه فضلش، نه کرامتش. اون تا هر کدام معنی خاص خودشو داره. کرامت یه معنی داره، سخاوت یک معنی داره، فضل معنی دیگه داره. اما به هر حال نسبت به خداوند همه این صفات بی حده.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. آقای عظیمی از تهران، صدای بنده رو داری؟ سلام عرض می‌کنم خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خسته نباشین. خدمت شما استاد گرامی و بینندگان عزیز سلام عرض ادب دارم. دو تا سوال داشتم. من قضیه اوقات نمی‌شن. یک سوال در خصوص آیه 103 سوره صافات. فکر می‌کنم در یک خلاصه پای منبری شنیده بودم یک روحانی محترمی میگفتش بین مناظره‌ای که بین امام رضا علیه السلام و مأمون در خصوص اینکه در کجای قرآن مثلا اسم اهل بیت اومده، امام رضا علیه السلام میگه در عیون الاخبار باش مدرکش، که به این دعایه احتجاج میکنه. یکی سوره مبارکه یاسین، همون کلمه یاسین احتمالا میگه یاس سید المرسلین باید باشه احتمالا تفسیرش، و اینکه سوره قدسی آل امتی سوره صافات که سلامون الیاسین، خب تو اونجا میگن سلامون علی آل یاسین. از استاد بخواستم بگوستم که این آل یاسینه یا الیاسینه در قرآن کریم؟ در حال من شنیدم مثل اینکه روایتش هم معتبره علی ظاهر. و همین سوال دوم من در خصوص اینه که یه شبکه وهابی رو در خصوص میگه میکنه آقا شما اگه میگین که مثلا ائمه خدا و حضرت رسول خدا علم غیب دارن، خب این نگاه کنید در آیه 117 سوره مبارکه مائده، اینجا مضمون آیه اینه که خداوند به حضرت عیسی میگه که آیا شما مثلا گفتی که خدا منو به عنوان خدا و پروردگار بپرستن؟ از اینجا حضرت عیسی در پاسخ میگه که من تا زمانی که در میان آنها بودم مراقب و گواهشان بودم، ولی هنگامی که مرا از میانشان برگرفتی تو خود مراقب آنها بودی و تو به هر چیزی گواهی. از اون برم در سوره مبارکه سوره نساء هستش که البته من کلمه شهیدان و شاهدان رو در قرآن سرچ کردم، در جای قرآن کریم حضرت رسول به عنوان گواه بر اعمال و رفتار امت مطرح کرده، ولی این پاسخ این سوال میشه این جواب داد که آیه 159 سوره نساء میگه و هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر این که پیش از مرگش به او یعنی حضرت مسیح ایمان میآورد و روز قیامت بر آنها گواه خواهد بود، یعنی حضرت مسیح بر اعمال و اعمال آنها و رفتار آنها گواه خواهد بود. متأسفانه اوقات نمیشم تو سوال اگه استاد بزرگوار ممنون پاسخ بده ممنون میشم.
بسیار
باشین، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار. آیه 130 سوره مبارکه صافات آل یاسین الیاسین،
دو تا قرائته، سلامون علا الیاسین قرائت همین حفظ از عاصمه که مشهوره و الان خونده میشه، آل یاسین هم قرائت دیگه است که اون هم جز قرائت همون معروفه و مشهور همون قرائت سب، برای هر دو قرائت هست. اگر مرحص به آل یاسین باشه، خب یاسین پیغمبر بود دیگه، با صراحت میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین، دیگه خیلی روشنه که یاسین یکی از نام‌های پیامبر بود، چون که تاها یکی از نام‌های پیامبر بود. اگر آل یاسین باشه خب میشه اهل بیت علیهم السلام به اساس اون قرائت. اگر ال یاسین باشه یعنی کسانی که وابسته به الیاسن، که الیاس هم یکی از پیامبران الهی بود. نکته اینه که
صفات آیه 130
بله بله همین سلامون علی الیاسین که از خدم به حسب قرائت حفظ از عاصم که الان این منطقه ما مشهور است. یعنی جای دیگه اینجوری نیست، شما شمال آفریقا برید جای دیگه برید می‌بینید که مثلا قرائت زوری از ابو امریات قرائت دیگه خونده میشه، ولی این منطقه‌ای که منطقه ها شام غرب آسیا و ایران و پاکستان اینجاها غالبا هم قرائت حفص از عاصم خونده میشه. البته حفص و عاصم و ابوالاسد که اینا به مولانا میرسه منتهی میشه همشون شیعه هستن. یعنی قرائت این حفص از عاصم از ابوالاسد از امیرالمومنین به این شکل. پس دو تا قرائت هست، یک قرائت آل یاسین، یک قرائت الیاسین. برفرض که الیاسین هم باشه باز باطنش هم اهل بیت علیهم السلام میشن، یعنی هیچ کس به الیاس نزدیکتر از اهل بیت، چون نسبت اینه دیگه، یعنی فلانی مثلا نسبت معنوی، فلانی مثلا فرض کنیم که اهل فلان هست نسبت میدن که یه قرب معنوی باشه. اهل بیت علیهم السلام به الیاس و الیاسین از همه نزدیکترن، پس میشن همون آل یاسین یا همون الیاسین، ایبی نداره. نکته بعد این که
بله آیرم آوردن،
بله سلامون علی الیاسین. خدمت شما از نکته بعد اینه که دوستان توجه بشن در قرآن، خب درباره اهل بیت ما زیاد داریم که تا گاهی بعضی که دیگه همه قبول هم، مثلا آیه 33 سوره مالک احزاب که انما یرید الله لیطهرکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، یا سوره آیه مباهله آیه 62 سوره آل عمران باید باشه به نظرم، و آیات فراوان دیگه که ما داریم، خود سوره هل اتا و عادیات، سوره از خدمت شما عرض کنم که کوثر، و سوره های فراوان دیگه که در قرآن هست، اینه بارها بارها اهل بیت علیهم السلام مطرح شدن. حقیقت اینه که در قرآن هیچ مدح و ستایشی نیست مگر اینکه در رأسشون اهل بیت علیهم السلام هست. این حرف حرف حاکم نیشابوریه که حاکم نزد اهل سنت از استادش مسلم که همون مؤلف صحیح مسلم باشه معتبرتره. چون میگه هر جا در قرآن خطاب یا ایها الذین آمنو اومده، رئیس مؤمنین، شریف مؤمن، اول مؤمن علی بن ابی طالبه، و این خطاب 70 بار تو قرآن اومده، این حرف اون حاکم نیشابوریه. بنابراین اسم اهل بیت و صفات اهل بیت علیهم السلام در قرآن خیلی زیادتر از این حرف هاست که ما بخواییم این یک آیه رو بگیم مثلا در باره اهل بیت علیهم السلام. ولی تو که اشاره کردم هر دو قرائت نسبت به اون آیه وجود هست.
بسیار. و سال دومشون علم غیب هم در سوره مائده هم سوره نساء ایزاد پنجمه.
ایشون فرمودن که اونا میگن که جز خدا کسی علم غیب نداره. بعدشون فرمودن که این آیاتی که شون گفتن رو میشه برای اثبات علم غیب پیامبر و اهل بیت و حتی پیامبران دیگه استدلال کرد، که درست استدلالشون درسته. منتها چند نکته من اضافه میکنم. نکته اول این که اگه منظور اون آقایون وهابی اینه که علم غیب ذاتی و بی حد جز خدایش کس نداره، کاملا درسته. ما هم قائلیم که هیچ کس جز خدا علم ذاتی نداره که از خودش باشه. پیغمبر هم هرچی داشته باشه از خداست. اگه خدا اجازه بده و اگر خداوند علم غیب پیغمبر بده، پیغمبر داره، اگه نده نداره. بنابراین اگر منظور اینه که علم ذاتی و بی حد خاص خداست، این مطلب کاملا درست، ما هم قبول داریم و هیچ موجودی رو جز خدا عالم به ذات نمیدونیم و علم همه رو محدود میدونیم. پیامبر هم علمش محدوده، امام هم علمش محدوده، محدود به همون حدی که خود طرف خداوند بهشون تعلیم داده شده. نکته دوم این که اگه منظور اینه که خدا قادر نیست که علم غیبش رو بخواد به دیگران بده، چون این خدا دیگه خدا نیست. امام جواد علیه السلام کنار رود دجله ایستاده بود، که از کسانی که مخالف شیعه بودن، مخالف اهل بیت بودن، با از خودم که یک حالت عجیبی گفت که اینکه شیعیان شما میگن شما علمتون چنین چنان هست، شما تعداد وزن این رود دجله میدونید، تعداد قطرات این رود دجله میدونید چقدره؟ ما فرمود اگه خدا بخواد این علم رو به یک پشه بده، قادر یا قادر نیست؟ خب بله قادره. ما فرمود خیلی خب من از پشه بالاتر، از پشه بالاترم. و خدا اراده کرده این رو به پیامبر بده. مطلب بعد این که خبرهای غیبی که پیامبر داده خود اهل سنت نقل کردن. این برادرمون که از آخر تلفن کردن از تهران بودن دیگه،
بله آقای عزیزی
برادر فرهیخته هستن که سوالشون سوال دقیق و با مطالعه هست. شما کتاب کشف المراد رو مطالعه بفرمایید. خبرهای غیبی پیامبر رو بعضیش اونجا آورده که فریقه نقل کردن اهل سنت نقل کردن. خبر مثل شهادت امام حسین علیه السلام، مثل این که شما با ایران فتح خواهد شد با فرس اونو که قرآن خبر داده، نه خبرهای پیامبر داده، خبرهای غیبی پیامبر داده، یا خبرهایی که خود مولا امیران اسلام داده که ابن عبدالحدید تو شهر نجوا باشد. انقدر این خبرها زیاده که دیگه جنسان نمیتونه. برای خیلی زیاد خبر غیبی هست. هم عرض کردم که نه خلاف عقل نه خلاف قرآنه. تو قرآن خیلی از جاها میگه که تو غیب نمیدونستی مگر اینکه خدا به تو بیاموزد. خود این یعنی که میشه که خدا خداوند غیب رو پیامبر بیاموزد، چون چه خبری که پیامبر داده همش غیب بودی. خود قرآن که پیامبر خبر داده از کجا آورده؟ غیب میشه دیگه. راجع به حضرت عیسی و نمیدونم حضرت یحیی و زکریا و اینا که پیامبر خبر داده، یا اونایی که حالا از آینده، اما خبرهایی که غیر از قرآن باشه، خبری که خود پیامبر داده انقدر زیاده که اهل سنت نقل کردن ها
بله.
که دیگه انسان عاقلی
شک نمیکنه،
تردید نمیکنه. خوش هم که ایشون گفتن درسته. اگر کسی بخواد شاهد باشه که در سوره مبارکه مائده هست، سوره توبه، و قول اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون ثم تردون، خب اگه بناس پیغمبر شاهد باشه باید قبلا تحمل شهادت کرده باشه، باید از باطن افراد خبر داشته باشه، نیت رو باید بخونه، و اگر نیت رو ندونه که نمیدونه نماز نماز یا نماز نیست. هم باید ظاهر رو ببینه هم باید باطن و غیب رو ببینه تا بتونه شاهد باشه.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. انشالله که هر جایی که هستید سلامت باشید، ما هم توفیق داشته باشیم باز خدمت شما باشیم انشالله. خیلی ممنونم آقای محمدی. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. عذرخواهی میکنم از اینکه بعضی از دوستان سوالاتشون اینجا پیامک ها موند، بعضی ها پشت خط تماس موندن و نتونستیم محضرشون باشیم داخل استودیو. انشالله برنامه بعدی در خدمت همه شما عزیزان خواهیم بود. ممنونم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. انشاءالله هر جایی هستید خوب و خوش و سلامت باشید و پر روزی. التماس دعا. خدا نگهدار.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلود ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي
كثرة ولقد علمت بأن عفوك أعظم